خرید خوبی که داشتم حوله ملک بود که من خب خیلی اینا ارزون خریدم، بعد چند واحد ساختم و خدا رو شکر کالا رشد خوبی کردیم. من فکر می‌کنم بهترین خریدی که کردم تو عمرم این بوده، ولی حالا کلن تو خریدم خیلی دقت میکنم و سیلی که میخرم از کیفیت خوبی برخوردار هستن. به ظاهر نگاه نمی کنم که ظاهر زیبایی داشته باشم، مهم برای من کیفیت. خدا نگهدارتون. عکسی
این خیلی خوبه خانم اکسیری. من فکر میکنم منم باید مثل شما فکر کنم. من میرم دنبال جنس ارزون، میرم میگردم که مثلا یه چیز ارزون پیدا کنم، بعد میخرم میام میبینم عجب چیز بدی خریدم. شما هم لطفا تجربتون رو به ما بگین، به 3036-37 پیاماتون رو بفرستین، به 22-65-25-25 هم لطفا زنگ بزنید. یازده و 31 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاده و شما شنونده برنامه 98 کمی بیشتر هستید. خب میخوایم بریم یه بخش دیگه از برنامه 98 کمی بیشتر تقدیمتون بکنیم. میدونین که ما توی این برنامه گلچین برنامه هایی که تیگه هفته از رادیو اقتصاد پخش شده در سعی میکنیم پخش بکنیم که شما اگر نشنیدین و از دست دادین بتونین بشنوین و دنبال بکنین. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 صبح روی خط باشید از رادیو اقتصاد پخش میشه و یک مشاوره حقوقی اقتصادی رو به مدت 30 دقیقه با حضور وکلای پایه یک دادگستری تقدیمتون میکنه و میتونید داشته باشین این مشاوره حقوقی رو. روی خط باشید این هفته به قوانین جدید چک پرداخته و به سوالات شنوندگانش جواب میده.
کارشناس محترم اگر ممکنه بفرمایین که وقتی اگر این چک های صیادی که الان ثبت میکنن بعد از ثبت در مثلا سیستم، آیا مبلغ موجودی اون به همون مقدار چک مسدود میشه یا نه، اینکه مثلا نیازی به این کارت نیست و بانک این کارو نمیکنه و مثلا تاریخ چک مثلا برای دو ماه بعده ولی خب مثلا موجودی هم توش موجود نیست، اون شخص فقط موظفه که تا اون تاریخ مبلغ پر کنه، یا اینکه نه پول باید تو حساب باشه و چک که به ثبت رسونم. خیلی ممنون میشم.
بله ممنونم از این سوال بسیار خوب و به جا. بفهمید.
بله خدمت عرض کنم که خیر طبیعتاً وقتی که چک صادر میشه بیشتر قانونگذار تمرکزش رو این بودش که چک هایی باشه که شخص هویتش مشخص باشه و به نوعی قابلیت رصد قانونی داشته باشه، یعنی اینکه اگر شما امروز هم چک رو صادر میکنه هنوز قانونگذار به اون مرحله نرسیده که باید موجودی موجود باشه و شما چک رو صادر کنید، صرف اینکه اصالت چک در واقع مورد تایید باشه کفایت میکنه. ولی خب همینطوری که در واقع سوال کردن و دغدغه جامعه حقوقی هم بعضن میتونه همین باشه، اگر ما برسیم به اون مرحله که چکی که صادر میشه در زمانی یا در حالتی قابلیت صدور رو داره که موجودی درونش باشه یا بانک تضمین پرداخت این رو انجام بده، خب شاید خیلی از کشورهایی که توسعه یافته هستن این کار رو به نوعی با گرفتن تضامین لازم از شخص در واقع مشتری که بدارن دست چک رو در اختیارش میذارن استفاده میکنن و بانک رو خودش متعهد به پرداخت میکنه و خود بانک میمونه و مشتری در واقع بعد حساب خودش. ولی در کشور ما هنوز به اون مرحله نرسیده، یه مقداری رصد میشه، یه مقداری قابلیت در واقع پیگیری یا تضامین لازم رو در این قانون پیش بینی شده، ولی لزوما به معنای این نیستش که اگر چکی صادر شد حتما باید توش مبلغ وجود داشته باشه.
درگیر تو شد کل جهانم، همراه تو شد هر ضربانم، سرمست چرا باش بگویم، در وسم تو درمان زبانم، جانم شده تقدیم تو جانم، از عشق تو من در هیجانم. قطعی دانه اتا کن تا دل به هوایت برسانم. مردی اقلوشم آخر پستم هم در راه دیگر دیر از این که دل ببندم به سرانه میپسندم. مردی اقلوشم آخر پستم هم در راه دیگر دیر از این که دل ببندم به سرانه میپسندم. شدم ساکن این خانه شدم. ما تو دل به دریا زدم با غیر تو من بیگانه شدم. مردی اقلوشم آخر بستم آن دراه دیگر دیر از این که در ببندم دو سرانه میپسندم. مردی اقلوشم آخر بستم آن دراه دیگر دیر از این که در ببندم دو سرانه میپسندم.
سلام، حامد شایی هستم، اومدم با چند تا ضرب المثل راجع به همین خرید کردن و اینا. یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره سر خرید کردنه خود جنس نیست، بلکه فروشنده اون جنسه که شما باید اول به اون توجه کنی و بعد خود خرید کردن بابت هر وسیله یا جنسی که میخواییم بخریم. و
چه ربطی داره؟
نه این خیلی ربط داره و حالا با هم پیش میریم ضرب المثل‌ها رو متوجه میشیم.
Oh yes, that's right.
مثلا میگه طرف اگر بنا باشه وسیله ای رو بفروشه به شما، وسیله ای رو میفروشه به شما. بس قبل از اینکه وسیله رو بخوای دقت کنی، اول باید خود فرد رو دقت کنی، چون وسیله رو اگر اون بخواد که دقت نکنی شما دقت نمیکنی. یعنی شاید شما فکر کنی که داری وسیله ای رو میخری و باید اول وسیله دقت کنی، ولی قبل از خرید وسیله باید ببینی از کی داری میخری اون وسیله رو. خیلی مهمتره.
اگه قرض داری اذیت میکنی.
حالا با همین فرمون یه جور دیگه هم همینا رو داریم ما، یعنی فروشنده هایی که برخورد اینچنین انجام میدن. ضرب المثل میگه که با زبون خودش ما رو از سوراخ میکشه بیرون. شما که فقط یه مشتری که خودت هم خودجوش اومدی خرید انجام بدی، یعنی خودت با وای خودت اومدی تو مغازه، دیگه تموم شد و رفت، یعنی دیگه چیزی نمیمونه، یعنی دیگه صحبتی نیست.
چقدر لذتناک بود.
ولی برای بعضی از فروشنده ها صدق میکنی یا کاسب کارا. بعد در نهایت به اینجا میرسیم که میگیم که اگه بگه ماست سفیده من میگم سیاست. خودم عرض میکنم اگر من فروشنده باشم، در نهایت اگر من بگم ماست سفیده شما باید بگی ماست سیاست. نمیدونم چجوری یه برگشت ضرب المثل خورد به خودم.
آری کلا، یعنی حاقلم به هم خورد.
و اصلی ترین نکته که راجع به خرید وجود داره، بعضی ها میگن ساعت و سقمشه نمیدونم، من میگه که اون جایی نمیخوابه که زیرش آب بره. مد نظر داشته باش سر خرید کردن ها. سر بسته بود.
بله، شما هم لطفا مراقب خرید کردنتون باشین، هوای کارت و جیبتونم داشته باشین که در نهایت یه خرید خوب داشته باشید.
خرید خوب اینه که خلاصه آدم بدونه اول فکر کنه با آگاهی و رو مسائل اقتصادی. خب من مثلا روی اینه که دو سال پیش دنایی میکردم، یادمه که آهنو خریدم که در 6 ماه بعد خلاصه دیگه که بسیار گران شد و اینکه فهمیدم که من خرید خیلی خوبی داشتم و هم به نفع شده، هم کارم گیر افتاد، هم راز اقتصادی هم ضرر نکردم. تشکر از برنامه‌تون.
909-0631 نوشته خانم باجی من هرچی بخوام بخرم اولین فروشنده یا اولین فروشگاه که برم بعد یا خوب میخرم اصلا حوصله گشتن ندارم. بله بعضی ها اینجوری هم.
من اگه چیزی رو میخوام بخرم بیشتر به نکاتی که میخوام توجه کنم اون خریدی که دارم انجام میدمه، یعنی کیفیتش خوب باشه، کالایی که میخرم بچه‌ش انرژی داشته باشه یا اگه مواد غذایی باشه بیشتر دقت میکنم تاریخ گذشته نباشه و همه این چیزا رو دقت میکنم، مخصوصا هر چیزی که میخوام بخرم ایرانی باشه که به فکر جوونا باشم و به جوونا کمک کنم. تشکر میکنم حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
متشکرم از همه شما عزیزان که کنار ما بودین امروز، به ما خیلی خوش گذشت، کلی انرژی گرفتیم از پیام هاتون، تلفن هاتون. متشکرم از همتون که پیش ما بودین. میگن یکم دست و دلبازی رو بعضی مواقع بذارید کنار رو خریداری بکنید که خوب باشه، خجالت هم نکشید. مثلا اگر دیدین دارن مرغ و گوشت با قیمت تنظیم بازار میفروشن یه جایی، برید تو صف وایسید بخرید که بعدن گرونترشو نخرید. تازه اینجور مواقع همدیگر هم خبر کنید که همه با هم تو این خرید خوب همراه باشید. تا هفته آینده و سلامی دوباره، خداحافظ.
عزیزان برنامه 98 کمی بیشتر را از رادیو اقتصاد شنیدید. حضور شما اعلام کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:12 است. خدایا خوشبختیم از توست، توانگریم از توست، امیدم از توست، هر آنچه دارم از توست، حتی اگر آرزو میکنم بیمن بودن توست، اگر طلب میکنم و به دست میآورم به اعتماد توست. هرچه دارم خدایا، هرچه در آینده خواهم داشت، هرچه به سوی من آمده است و هرچه به دستم خواهد آمد از توست. اگر دل می‌بندم برای توست و اگر به من دل می‌بندند به لطف توست. وجودم همه از توست، من آن تو هم، پس آن خیش را نگهدار باش. الهی تو هستی که در تمام لحظات من جریان داری، ای بی کران نیایش، ما بی مقصودیم، ما متروک زمانی. با کرم بی بدیلت ببخشای تمام قصورهای ما را. خدایا من بنده تو هم. خدایا وقتی ذهنم تکثیر می شود و هزار ورق می خورد، باز مهر مهر تو را در همه حال حس می کنم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه وزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
به نام خدا، خدایی که هرگز وعده‌هاشو فراموش نمی‌کنه. اهالی خوشقول مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد ایران، سجاده نشین‌های منتظر رسیدن وقت قشنگ ادای فریضه الهی نماز، سلام. تو وقت دلپذیر پا گذاشتن به حریم امن فرشته ها، تو ساعت روشن رسیدن خورشید به اوج آسمون ها، تو دقیقه های خواستنی نشستن بر سجاده های دعا، تو لحظه های زلال اجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستیم. آقای رسولی به صندلیش تکیه داده بود و یه جرعه از استکان چایش که سر کشید رو به حاجی اشتری ادامه داد: حاجی نمیدونی چه وضعیتی بود، ماشین لب دره، جاده لیز، لاستیکای مام که صاف، بارونم مگه عمونمون میداد. همون موقع گفتم یا خدا از این جهنم نجاتم بدی، دیگه مثل آدم بندگی تو میکنم، نمیذارم نمازم یه دقیقه جا به جا بشه. یهو یاد امام حسین افتادم، در جا نذر کردم هر سال عاشورا براش یه گوسفند زمین بزنم، قربونش برم، اسم و رسمش که کم نذاش برام. یهو انگار معجزه شد، ماشین از لب دره جمع کردم و کشیدم وسط جاده، عین فیلم ها بود. حاجی استکان چای خالی خودشو گذاشت توی سینی و گفت: خدا رو شکر که به سلامت برگشتیم. بعد لبخند زد و گفت: حالا از کدوم عاشورا قراره گوسفند تو قربونی کنی؟ کی سر نماز تو مسجد ببینمت؟ آقای رسولی لبخند زد و گفت: حاجی نه خدا اینجوری حساب میکشه نه امام حسین، شما هم انگار عجلت بیشتره وا. حاجی اشتری جدی شد و گفت: جسارت و دخالت نکردم، اصلا من چیکار دارم به قول و قرار شما و خدا و امام حسین؟ آقای رسولی که لبخندش کمرنگتر شده بود گفت: اختیار داری حاجی، ایشالله که هم نمازمو میخونم هم گوسفند نظریمو زمین میزنم. حاجی اشتری استکان آقای رسولی که حالا خالی شده بود گذاشت توی سینی و سینی و گذاشت کنار میز تا وقت مسجد رفتن بده به قهوه خونه آقا غلامی. آقای رسولی بعد از یکی دو دقیقه سکوت یهو گفت: حاجی میدونی گوش کیلو چنده؟ میدونی یه گوسفند چند در میاد؟ جات خالی همین دو ماه پیش عروسی داداشم بود، نتونستیم جلوی پای عروس و دوماد گوسفند قربونی کنیم. نه من پولشو داشتم، نه آقام، نه داداشام. بابای عروس تا آخر شب اخماش وا نشد که نشد. حاجی اشتری گفت: شما کار خوبی کردی، ولی نذر قضیهش فرق میکنه. انشاءالله که دست و بالت باز بشه و نذر تو ادا کنی. بعد یکم مکس کرد و گفت: ولی نماز اول وقت که خرجی نداره، خوب شد با خدا این قرار رو گذاشتی. صدای قرآن از مسجد بازار بلند شده بود. حاجی اشتری از روی صندلیش بلند شد و گفت: یا الله. آقای رسولی که هنوز نشسته بود گفت: خانومم هم همینو میگه، میگه استغفر الله، امام حسین که محتاج گوشت یه گوسفند نی، حالا نشدم نشد، ولی نماز دیگه بخون. ولی حاجی امان از تنبلی، سر ظهر در مغازه میگم بذار عصری میخونم، عصر میشه مغازه شلوغ میشه، بالکل یادم میره، شب میرم خونه جنازم، دیگه فقط یه چیزی بخورم و یه گوشه بیفتم. حاجی اشتری لبخند زد و گفت: دور از جون، ولی به قول مشهدی ها نامردا زیر قولش ها میزنن. آقای رسولی که از مشهدی حرف زدن حاجی خندش گرفته بود گفت: دست درد نکنه حاجی، نامردم شدیم. حاجی اشتری هم خندید و گفت:
تازه این مال وقتیه که به بنده خدا قول میدی، شما که به خدا قول دادی، ببین دیگه چی میشه.
آقای رسولی همون جوری که تای خندشو داشت کش میداد گفت:
قربون بزرگی خدا برم که خوب خداییه، ما اینقدر بد، ولی نه دستمونو ول میکنه نه تنهامون میذاره.
حاجی اشتری رفت طرف آقای رسولی و زد پشت شونش و گفت:
گوش کن.
آقای رسولی انگار که گیج شده باشه گفت: چیو؟ حاجی اشتری گفت:
صدا رو میشنوی؟
آقای رسولی ساکت شد و حواسش رو داد به صدای قرآن که از مسجد بازار میمد. حاجی اشتری گفت:
خوب خداییه، تو بزرگی و خدایی کم نمیذاره، اما امان از ما، امان از ما که بنده خوبی بودن یادمون میره.
یهو صدای الله اکبر از آن بلند شد. حاجی اشتری دوباره زد پشت آقای رسولی و گفت:
پاشو پاشو بریم مسجد که داره صدات میکنه، روت میشه جواب ندی.
آقای رسولی که صورتش غرق خنده شد گفت:
نه به امام حسین، بریم حاجی بریم.
پا گذاشتن تو مسجد بازار و گپ و گفت با اهالی این مسجد. میخواییم بریم و با اهالی باصفای بازار، کاسبایی که حبیب خدان و حواسشون به خدا و مردم هست، حرف بزنیم و حرفاشون رو بشنویم. شما هم با همون همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شهر زاهدان شهر میشه گفت تقریبا قدیمی هست و دارای مساجد قدیمی و بسیاری هم هست. اما چیزی که در شهر زاهدان هست وجود مساجد قدیمیه. یکی از اون مساجد قدیمی مسجد امام حسین و مسجد فاروقیه هست در خیابان شهید بهشتی که یک خیابان شمالی جنوبی هست و ابتدای در واقع خیابان شهید بهشتی مسجد فاروقیه و مسجد حضرت امام حسین روبروی هم قرار داره، یعنی یه مسجد برای برادران اهل تسنن و یه مسجد برای برادران اهل تشیع کنن. اما بهتر دیدیم که در محوطه مسجد فاروقی زاهدان حضور پیدا کنیم و در خدمت یکی از عزیزان اهل سنت باشیم. قربان سلام، حال شما خوبه؟
سلام قربان، ممنون، روزتون بخیر.
سلامت باشید، خودتون معرفی می‌فرمایید؟
سعیدیان هستم، متولی مسجد فاروقی.
موفق باشید. جناب آقای سعیدیان، در خصوص تاریخچه مسجد فاروقی برای ما توضیح بدید که خب به هر حال از مساجد قدیمی شهر زاهدان هست و روبروی اون و مقابل مسجد فاروقی هم مسجد امام حسین هست. توضیح بدید در خصوص احداث و اینکه چطور ساخته شد.
بله، مسجد فاروقی سال 1335 توسط مرحوم سید حاجی کرد بنا شده. البته همینجور فرمودین روبروی مسجد امام حسین هست. مسجد امام حسین یا مسجد اون زمان برای مسجد سید یوسف معروف بوده و اهل سنت و اهل تشیع با هم دیگه تو مسجد نماز میخوندن، یعنی 10 دقیقه فاصله بین نمازها بوده، اول اهل سنت میخوندن و بعد اهل تشیع نماز میخوندن تو همون مسجد. دیگه با افزایش جمعیت اهل سنت مجبور شدن که مسجد جداگانه بسازن که روبروی همون مسجد امام حسین سال 35 مسجد امام حسین رو بنا میکنن و توسط مرحوم سید حاجی کرد. یه بازسازی اولیه همون زمان سال 42 یه بازسازی اولیه داشتی تا 46 طول میکشه و 46 بهره برداری میرسه و اخیرا هم سال 94 تصمیم گرفتیم چون جامون کم بود برای نماز و جمعیت خدا رو شکر زیاد، تصمیم گرفتیم یه بازسازی مجددی انجام بدیم و سال 94 شروع بازسازی کردیم که همچنان ادامه داره.
خب جناب آقای سعیدیان، در این سالها از مسافرین یا کسانی که به عنوان گردشگر به شهر زاهدان اومدن بازدیدی از این مسجد داشتن یا براشون جالب بوده این مسئله که به شما مراجعه بکنن، بخوان تاریخچه مسجد رو بدونن؟
بله، اونایی که شنیدن این موضوع رو مراجعه کردن خیلی براشون جالب بوده که چطور امکان پذیره اینجوری و اومده از مسجد بازدید کردن. حتی کتاب‌های نوشته شده در مورد این دوتا مسجد، مقالاتی نوشته شده، حتی اخیراً دو سه ماه پیش هم کتاب‌های دادن نوشته میشه، نویسندگان اومدن به ما مراجعه کردن برای این کار.
خدمتتون عرض شود که خب شما خودتون شهادتون چیه؟
من کارمند هستم.
کارمند از کاسبین اینجا به هر حال قدیمی هایی که هستن چه کسایی رو میتونید برای شنوندگان عزیز معرفی کنید؟
حاجی عبدالرحمن ریگی از اولین کاسبای زاهدان بودن که الان هستن و از توی ساخت مسجد هم شریک بودن، شرکت داشتن. حاجی عبدالسلام حسینی باز خدا رحمتشون کنه اخیرا فوت کردن که توی ساخت بنای مسجد امام حسین دخیل بودن و خیلی هستن از کاسبای محلتون.
خب خدمتتون عرض شد که صحبتی اگه دارید با مردم، با شنوندگان خوب برنامه؟
جان نه، فقط حفظ وحدت هست. همینجور که الان ما دوتا دایی و خواهرزاده ایم مساجد رو بنا کردن و بدون هیچ مشکلی با هم دیگه، هم حتی توی یک مسجد با هم دیگه نماز میخوندن، اینو ما سعی کنیم تو زندگیمون داشته باشیم و ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم
و حتی فرزندانمون در واقع این وحدت رو یاد بگیرن و این رفت آمد.
بله بله، حتما این وحدت رو یاد بگیرن و دنبال کنن همین برنامه رو.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما، موفق و مؤید باشید.
خیلی ممنون و متشکرم از شما.
قرآن یک کتاب فقط برای خوندن و دوباره خوندن نیست، یه دستورالعمل برای بهتر زندگی کردنه و دونستن اقتصاد یکی از راه‌های داشتن زندگی بهتر و موفق تره. اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأی آلاء
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار